بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام به شما شنوندگان ارجمند، مهدی خلجی هستم و این ساعت پایانی برنامه را در پیشگاه شما. به رسم هر شب در این ساعت یک میزگرد داریم. میزگرد امشب برنامه ما اختصاص دارد به بیانیه اخیر دبیر کل نهضت آزادی ایران در نقد لایحه اصلاح قانون انتخابات. اما پیش از آن بشنویم گزیده ای از رویدادهای جهان و ایران را.
بهمن باستانی، تازه ترین خبرها را در این آخرین بخش خبر در رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. شورای امنیت سازمان ملل متحد رایزنی درباره پیشنویس قطعنامه جدید علیه عراق را آغاز کرد. این پیشنویس به عنوان آخرین بازنگری بر پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت معرفی شده است. گفته می شود که پیشنویس اصلاح شده مورد بحث از زبان تند نظامی مستقیم علیه عراق پرهیز کرده و به عنوان آخرین فرصت به حکومت عراق برای همکاری با سازمان ملل تعبیر شده است. این قطعنامه به هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اختیار نامحدود برای اجرای وظایفشان در عراق می‌دهد و به حکومت عراق هشدار می‌دهد که در صورت عدم همکاری با این هیئت با عواقب جدی روبرو خواهد شد. به خلاصه چند خبر دیگر از چهار گوشه جهان توجه فرمایید. با پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که روز سه‌شنبه انجام شد، جمهوری‌خواهان آمریکا با حفظ اکثریت در مجلس نمایندگان توانستند اکثریت مجلس سنا را نیز از آن خود کنند. به این ترتیب کنگره آمریکا یک پارچه در اختیار اکثریت جمهوری‌خواهان این کشور قرار گرفت. در افغانستان نیروهای بین المللی حافظ امنیت و صلح شماری سلاح سنگین را کشف کردند. به گفته یک سخنگوی نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان، سه کلاهک جنگی موشک اسکاد و سه راکت از کشفیات امروز این نیروها در ساختمان متروک در غرب کابل بوده است. چهار دیپلمات کوبا از آمریکا حکم اخراج دریافت کردند. صدور حکم اخراج این دیپلمات‌های کوبایی به اتهام دست داشتن در فعالیت‌هایی که می‌تواند به منافع آمریکا لطمه بزند اعلام شده است. جزئیات این اتهام فاش نشد. ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان گشایش مجلس ملی این کشور را دست کم یک هفته به تعویق انداخت. در ایران با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات، مجلس شورای اسلامی رسیدگی به جزئیات این لایحه را برای تصویب نهایی آغاز کرد. لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری دو لایحه مهم محمد خاتمی به مجلس است که هدف محدود کردن اختیارات نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی را در پیش رو دارد. شورای نگهبان قانون اساسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران را رد کرد. تقاضای استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای 23 نماینده به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی مرتضوی امروز حاضر شد. این احضاریه در پیوند با پرونده اتهام جاسوسی علیه مؤسسات نظرخواهی دولتی و خصوصی که اقدام نظرخواهی از مردم ایران درباره آمریکا کرده بودند صورت گرفت. به گفته علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس شورای اسلامی، گرانپایه و قاضیان مدیران دو مؤسسه نظرسنجی افکار عمومی احتمالاً در بازداشتگاه نظامی، زندانی و تحت فشارند. آقای موسوی خوینی افسود نگهداری این افراد غیر نظامی در زندان 66 سپاه پاسداران در افسریه غیر قانونی است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بازداشت چند صد تن از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی را محتمل توصیف کرد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در پیوند با بازداشت عباس عبدی با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت اقدامات اخیر دستگاه قضایی شایعه احتمال بازداشت چند صد نفر و بازگرداندن اوضاع به گذشته را تقویت میکند. عباس عبدی عضو شاخص جبهه مشارکت ایران اسلامی وسیع‌ترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی در سالگرد 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در منزل خود بازداشت شد. خلاصه چند خبر دیگر. در اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری کوچک در لوکسامبورگ 18 سرنشین آن کشته، 2 تن به سختی مجروح و 2 سرنشین دیگر آن مفقود الاثر شدند. این هواپیما از برلین به طرف لوکسامبورگ در پرواز بود. روسیه اعلام کرد تا نابودی رهبران شورشی چچن نیروهای ارتش خود را از چچنستان خارج نمی کند. شمار نیروهای روسیه در چچنستان 70 هزار تا 100 هزار نفر تخمین زده می شود. و امروز حماس مسئولیت حمله به ساکنان یک شهرک یهودی نشین در نوار غزه را به عهده گرفت. در اثر این حمله که توسط یک فلسطینی مسلح صورت گرفت، 2 تن از ساکنان این محله کشته شدند. همزمان خبر می‌رسد از خاورمیانه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین راستگرای اسرائیل امروز رسما سمت وزارت خارجه این کشور را به عهده گرفته است. نتانیاهو بنا به درخواست اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به جای وزیر خارجه مستعفی دولت شارون نشست تا انتخابات پیش از موعد این کشور تا 90 روز آینده برگزار شود. این بود مجموعه از تازه‌ترین خبرها در برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی. من بهمن باستانی در اینجا از شما خداحافظی میکنم تا فردا با اخبار تازه روز.
میزگرد امشب درباره بیانیه اخیر دبیر کل نهضت آزادی ایران در نقد لایحه اصلاح قانون انتخابات است. ابراهیم یزدی در این بیانیه خواستار حزبی شدن انتخابات و برداشتن شرط اعتقاد به قانون اساسی برای نامزدهای انتخاباتی مجلس شده است. در این میزگرد که امیر مصدق کاتوزیان همکارم آن را می‌گرداند، غلام عباس توسلی عضو نهضت آزادی ایران، سعید حقی سردبیر روزنامه مردم سالاری در تهران و احمد طهماسبی تحلیلگر سیاسی در برلین با یکدیگر بحث می‌کنند. این میزگرد در 2 بخش انجام شده است. بخش نخست آن را اینک و بخش دوم آن را فردا شب خواهید شنید.
با درود بر شنوندگان رادیو آزادی و با سپاس از میهمانان میزگرد امروز که میزگردی است درباره بیانیه دبیر کل نهضت آزادی ایران در نقد لایحه اصلاح قانون انتخابات. این هفته قرار است مجلس شورای اسلامی 2 لایحه پیشنهادی دولت را به بحث بگذارد. لایحه بازنگری در اختیارات ریاست جمهوری که برای گسترش دایره اختیارات این مقام در برابر قوا و نهادهای دیگر حکومتی پیشنهاد شده و لایحه اصلاح قانون انتخابات که تصویب آن به گفته آگاهان سیاسی موجب محدودتر کردن نقش شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در آینده خواهد شد. متن این لایحه بر نقش وزارت کشور در نظارت بر انتخابات تاکید گذاشته، اما از نقش شورای نگهبان در رد صلاحیت نمایندگان چنان که این آگاهان میگویند کاست است. از جمله نظرات انتقادی که درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات در آستانه بررسی آن در مجلس مطرح شده، یکی هم در بیانیه دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران در همین باره بازتاب یافته. آقای ابراهیم یزدی در نقد خود به لایحه اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد حزبی شدن انتخابات را می‌دهد که به نوشته او موجب نهادینه کردن ثبات سیاسی در ایران می‌شود. بخش دیگری از نقد دبیرکل نهضت آزادی ایران به لایحه پیشنهادی دولت از جمله متوجه بخش‌هایی از این لایحه است که به نوشته این بیانیه روشن نمی‌کند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بر چه چیز و از چه نوعی است. در این نوشته همچنین آمده وزارت کشور تنها مرجع قانونی است که می‌تواند درباره احزاب اظهار نظر کند و سایر نهادها از جمله دادگاه‌های انقلاب، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نمی‌توانند درباره قانونی بودن یا نبودن احزاب رأی دهند. بیانیه آقای ابراهیم یزدی همچنین آمدن اصطلاحاتی از قبیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به اسلام یا ثابت العقیده بودن را برای نامزدهای نمایندگی مستلزم تفتیش عقاید دانسته و آن را مغایر با اصل 23 قانون اساسی ارزیابی کرده است. در میزگردی در دو بخش بیانیه دبیر کل نهضت آزادی ایران را با سه تحلیلگر به بحث می‌گذاریم. میهمانان این مناظره عبارتند از دکتر غلام عباس توسلی، عضو نهضت آزادی ایران و استاد جامعه شناسی در دانشگاه تهران، سعید حقی، سردبیر روزنامه اصلاحگرای مردم سالاری در تهران، و در برلن دکتر احمد طهناسبی، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه ملی و تحلیلگر و فعال سیاسی از گرایش ملی. در بخش دوم این میزگرد فردا به این پرسش ها میپردازیم که پیشنهاد حزبی کردن انتخابات تا چه اندازه مشکل نظارت استصوابی شورای نگهبان را حل میکند و تا چه اندازه عملی است، به ویژه که نهضت آزادی خود با محدودیت های سیاسی روبروست و حتی در زمان دولت موقت هم که نخست وزیر آن عضو مؤسس نهضت آزادی ایران مهندس مهدی بازرگان بود، نهادینه شدن احزاب دگراندیش من جمله خود نهضت آزادی با موانع روبرو بود. اما در بخش نخست این میزگرد امروز به این پرسش میپردازیم که چه نکته این نقد را از دیدگاه های دولت محمد خاتمی و اصلاح گرایان حکومتی از سوی و محافظه‌کاران از سوی دیگر متمایز میکند. با پاسخ دکتر غلام عباس توسلی، عضو نهضت آزادی ایران در تهران، به این پرسش آغاز میکنیم. آقای توسلی بفرمایید.
این یک مسئله همیشگی و دائمی بوده که هر حال انتخابات به چه صورتی انجام بگیره و چه کسانی بتونن در اون شرکت کنن و چطور مردم بتونن گزینش بکنن و نقش شورای نگهبان چی هست و این با هم مسئله نظارت استصوابی و اینها هم خانه‌ها ارتباط داره. در اون بحثی که بوده همیشه و در اون بیانیه هم منعکس شده به نگرزنها، مسئله اینه که خب اگر قراره اصلاحاتی در قانون انتخابات انجام بگیره، باید این به نحوی باشه که به هر حال با مواد قانون اساسی و اصول اصلی حقوق ملت و دموکراسی به جمله همون اجتناب از تفتیش عقاید و چیزهای از این قبیل انطباق داشته باشه. بنابراین در اینجا به هر حال همیشه وقتی که انتخاباتی صورت میگرفته، اولا خب افراد منفرد بودن که مراجعه میکردن، این افراد منفردن از اونها خواسته می شده که بگویند که معتقد هستن به ولایت مطلقه فقیه و خب این خود به خود کسانی را که ممکن است که ریاکارانه اعلام بکنن از کسانی که حقیقتا ملتزم به قانون اساسی بودن ولی این اعتقاد را ابراز نمی کردن، خود به خود جلو بیفتن و اونها باشن که بتونن در انتخابات شرکت کنن. مسئله اینه که خب هیچ دموکراسی بدون وجود سازمان‌های حزبی امکان پذیر نیست و احزاب در واقع میتونن کمک زیادی بکنن به شفافیت محیط سیاسی، هم به دلیل اینکه میتونن در حقیقت فعالیت‌های خودشون رو در طول سال‌های متمادی انجام بدن و بشناسن خودشون رو و مردم هم اعتماد و اطمینان بیشتری بکنن. وقتی که افراد به طور شخصی وارد مبارزات حزبی میشن، البته خب در بسیار از کشورها این طوری هست، ولی اینها یک بار میان به میدان و یا قبول میشن یا رد میشن و بعد میرن کنار و در واقع هدفهای دراز مدتی رو که مردم در جریان باشند دنبال نمی کنند. به همین دلیل خب نهضت همیشه این فکر رو سعی کرده که رایج کنه که به هر حال سازمان سیاسی یعنی حزب اهمیت داشته باشه، جایگاه داشته باشه برای اینکه دموکراسی بتونه پا بگیره و جای خودش رو باز کنه. به هر حال انگیزه اصلاح قانون انتخابات به معنی است که احزاب بتونن به صورت منظمتر و بهتری در اون شرکت کنن و نقش سیاسی دراز مدتی رو بتونن ایفا کنن و به این ترتیب دموکراسی حالت نهادینه‌تری در مملکت پیدا بود.
آقای دکتر غلام عباس توسلی از نهضت آزادی، به شما باز میگردیم تا اینکه ببینیم که تمایزی که خودتون میبینین میان افکار نهضت آزادی با مثلا فرض کنید که دوم خردادی ها، اصلاح طلبان حکومتی حالا و محافظه کاران که از طریق این بیانیه ابراز شده چی هست. ولی قبل از اون از آقای سعید حقی سردبیر روزنامه مردم سالاری از روزنامه های اصلاحگرا این رو میپرسم که آیا در گذشته که شما شاهد این بودید که یه تمایزهایی میان نهضت آزادی و اصلاحگرایان حتی وجود داشته، قضیه خودی و غیر خودی، اون اصلاحگرایان به این نتیجه رسیدن که یه همچین نقدهایی به لایحه اصلاح قانون انتخابات مثلا و حزبی شدن انتخابات مفید هست و میشه که این مرزها رو برداشت؟
ببینید اصلاح طلبان دو دستن، یه دسته اصلاح طلبان حکومتی هم، یه دسته اصلاح طلبانی هم که مبانی فکری و یک منشور سیاسی روشنی دارن توی بحث‌های مختلفی که در طریق مطبوعات منتشر میشه ابراز میکنن. اصلاح طلبان حکومتی به اعتقاد من به نظارت استصوابی همچنان پایبندن، منتها اعتقاد دارم به این که این فیلتر نظارت استصوابی به مرور زمان توی این 23 سال دایرهش تنگتر شده، به اصطلاح سلاخاش بسته تر شده، باید اونو بازترش کرد، یه گردگیری لازم داره و باز به همون تقسیم بندی خودی و غیر خودی متاسفانه معتقدن. اما اصلاح طلبانی که در واقع برآمده از میان خواسته‌ها و مطالبات مردم هستن و سعی میکنن خودشونو با مطالبات واقعی مردم تطبیق بدن، بیداری مردم و جنبش اصلاح طلبی مردم رو درک کردن، اونها اعتقاد دارن که اساساً در پروژه یا مقوله‌ای به نام انتخاب مردم فیلتراسیون جایگاه نداره و دایره خودی و غیر خودی یا شهروند درجه یک و درجه دو در تعریف انتخابات بی‌مفهومه. نمیتونیم به مردم بگیم انتخاب کنید اون چیزی رایی رو که ما، اون افرادی رو که ما تایید میکنیم. این دیگه نمیشه گفت انتخاب، در واقع مردم رو وادار کردن به گزینش محدودیه که ما تشخیص میدیم. این خب مفهوم دموکراسی در چارچوب دموکراسی فاقد جایگاه و اعتباره. و به اعتقاد من الان لایحه‌ای که برای اصلاح قانون انتخابات از طرف آقای رئیس جمهور مجلس تقدیم شده واقعا جایگاه نقد اساسی رو داره و نقد آقای دکتر یزدی نقد خوبیه و به اعتقاد من ایشون تازه مماشات کرده، میشه خیلی محکمتر و جدیتر این لایحه رو نقد کرد. ولی با توجه به واقعیات درون جامعه باز یک گام مؤثری برای به هر حال یه مقدار تغییر در وضعیت دو دهه گذشته است.
خیلی خب، از تهران حالا به برلن میریم، جایی که آقای دکتر احمد طهماسبی در اون هستن و با آشنایی که با نظرات ایشون دارم فکر میکنم که ایشون میخوان از جنبه دیگه ای قضیه رو ببینن، درسته آقای دکتر طهماسبی؟
بله، میخواستم عرض بکنم که مطالب معقولی چه توسط آقای دکتر توسلی و چه آقای سعید حقی بیان شد، ولی من تصور میکنم که ما وارد یک مرحله شدیم که این بحثای معقول خیلی کمک میکنه به تحول فرهنگ سیاسی ما برای رسیدن به یک روابط خیلی ریشه‌ای و اساسی دموکراتیک در درون جامعه مثل جامعه ایران که الان 100 سال این مشکل رو داره و هنوز حلش نکرده. ببینید، ما وقتی که مسئله رو به طور اساسی و ریشه‌ای حلش نکنیم هم مرتبا دچار تضاد میشیم. مثلا معقول و منطقی میبینم گفتن این حرف که نمایندگان مجلس توسط احزاب معرفی بشند. این خیلی این رسمی در جهان متمدن، در جهان مدرن و در جوامع دموکراتیک رسم هستش. بله خیلی کار اساسی و منطقی هم هست، ولی در یک جامعه مثل جامعه ایران، در یک سیستم و رژیمی مثل جمهوری اسلامی که اصلا به احزاب اجازه حیات نمیده، چگونه میشه انتظار داشت که احزاب بیان نمایندگان خودشون رو معرفی بکنن برای مجلس، برای انتخابات؟ میبینید که در همین جا اصلا دوچار تضاد میشه. این یکی. دوم این که من مثلا همین بیانیه آقای دکتر یزدی رو که مطالعه کردم، صفحه اولش بند اول که حزبی شدن انتخابات، راجب حزبی شدن انتخابات صحبت میشه، میاد که قانون اساسی اصل حاکمیت ملت را در راستای حاکمیت الله پذیرفته است. یعنی چی در راستای حاکمیت الله؟ این گونه فرمول بندی ها من یاد فرمول بندی سیستمای توتالیتر، خود اتحاد جماهیر شوروی، در راستای حاکمیت پرولتاریا و امثال هم آدم را میندازه. چی میخواید تعیین بکنه که در راستای حاکمیت الله چی هست؟ بعد چهار نفر آدمی که لباس روحانی تنشون هستش، اونها میان میگن ما تعیین میکنیم که راستای حاکمیت الله چی هستش. و این میدونید برای جامعه 60 میلیونی که به طرف مدنیت داره میره، خیلی خیلی مشکلات ایجاد میکنه این نو فرمول بندی ها. ما بایستی که به طور اساسی بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم که چگونه بایستی که یک فرمول بندی مدرن اساسی که همه نیروهای اجتماعی در این بحث شرکت بکنند پیدا بکنیم که از این بن‌بست بیایم بیرون. جمهوری اسلامی همون مشکل برای جامعه ایران ایجاد کرده که رژیم شاه قبلا ایجاد کرده بود، که این بحثی رو که باید بین ملت انجام بگیره که گروه‌های مختلف، افراد مختلف، احزاب مختلف ببینن احتیاجات جامعه چی هستش و فرمول بندی بکنن اون مسائلی رو که قانون باید در جامعه حاکمیت داشته باشه، اصلاً یک چنین حالتی وجود نداره در درون جامعه مثل جامعه ایران.
آقای دکتر طهماسبی، من مطمئنم که الان اون چه در ذهن دو مهمان دیگرمون میگذره این هست که به هر حال یک نظامی هست و در چارچوبش میشه فعالیت کرد و بعضی کارها امکان پذیره و بعضی دیگر نیست. قبل از اینکه بپردازیم به ارزیابی خود اونها، از نظر شما چه نوع پاسخی شما دارید؟
خیلی خلاصه عرض کردم، من این مباحث رو مباحث معقول و سیاسی و مفیدی میدونم برای جامعه‌ای که میخواد به طرف سیاسی شدن بره، میخواد فرهنگ سیاسی پیشرفته‌ای پیدا بکنه. ولی در این حال این میخواستم عرض بکنم که این ماه مرتب وقتی که اصل قضیه رو حل نکرده باشیم هی دچار تضاد میشیم. یعنی همون ایرادی رو که الان فرض کنید آقای دکتر یزدی به نوشته آقای خاتمی ممکنه داشته باشن، یا اصلاحگران به نوشته محافظه‌کاران، من این ایرادم رو عرض کردم، به همین فرمول بندی دارم که میگم آقا حاکمیت الله برای یک جامعه معناش اصلا چی هست؟ کی میخواد اینو تعریف بکنه که حاکمیت الله چی هست؟ اگر چهار نفر که لباس نمیدونم روحانی تنشون هستش که میخوان تعیین بکنن، تکلیف بقیه ملت چی میشه برای درکشون از مسئله حاکمیت ملت؟
خیلی خوب، الان همینو در میون میذاریم با آقای دکتر غلام عباس توسلی. آقای توسلی، جمهوری اسلامی به احزاب اجازه حیات نمیده، آقای دکتر احمد طهماسبی میگن، و اینکه یه التزامی به حاکمیت ولایت فقیه در چارچوب یا راستای حاکمیت الله داشته باشیم جوازی رو میده برای همین نوع نظامی که الان درست شده و شما شاهدش هستید در ایران بهتر از هر کس دیگه. حالا میخواستم ببینم که واکنش شما به این نوع انتقاد از سوی چیه و از سوی دیگه شما تمایز خودتون رو حتی تو چارچوب همین بیانیه اون وقت با محافظه‌گران یا اصلاح‌گرایانی که به قول آقای سعید حقی ممکنه که خودی و غیر خودی قائل بشن در کجا میبینیم؟ چون خود این التزام آیا باعث نمیشه که دیگراندیشانی که آقای دکتر احمد طهماسبی بهش اشاره میکنن در چارچوب غیر خودی قرار بگیرن حتی اگر شما خودی بشید؟
مطلبی که فرمودن در راستای حاکمیت الله، این یک جمله است که در خود قانون اساسی وجود داره و اساسا خود جناب عالی هم فرمود این جمهوری اسلامی، به هر حال این جمهوری اسلامی در یک انقلاب شکل گرفته، یک قانون اساسی براش نوشته شده و این قانون اساسی در واقع باید ابعاد مختلفش مد نظر قرار بگیره و اگر ما بخوایم بخشیشو ندیده بگیریم کل قانون اساسی رو در واقع خدشه‌دار کردیم. به علت این که بله اگر شما کل قانون اساسی رو بخواید ببرید زیر سوال و ممکنه کسایی باشن این تیپی فکر بکنن، مسلمه که خب خیلی ایرادای مختلفی میتونن بهش بگیرن، ولی اگر کسایی بخواید در چارچوب قانون اساسی کار بکنن و همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در درون اون اصل ولایت فقیه و همین حاکمیت الله و چیزهای از این قبیل وجود داره در شرایط فعلی، ولی از اون طرف هم حقوق ملت، حق شهروندی، دموکراسی، احزاب، شوراها، همه اینها هم در همین قانون اساسی پیش بینی شده. خب البته بعضیا در این تضاد ممکنه ببینن، یعنی این دوتا رو با هم ناسازگار تصور بکنن، ولی در هر حال من فکر میکنم عمده این مسئله برمیگرده به نیت کسانی که میخوان در واقع از یک موضع معینی مثلا از بالا این مسائل رو حل و فصل بکنن. به عبارت دیگر تعبیر و تفسیری است که از این موضوع به عمل بیارن. خب مسئله یه شورای نگهبانی مسئله بوده که هم در مشروطیت یه جمعی بودن که از داد اسلامی قوانین رو در واقع تایید میکردن، در قانون اساسی جدید هم این موضوع هست. منتها خب این نظارت بعداً به صورت نظارت استثنایی در آمده و مورد مناقشه است و زیادی رو قبول ندارد و بارها گفته شده که نظارت استثنایی در واقع اون حقوق اساسی ملت رو ندیده بگیره و مردم در حقیقت مثل اینه که دو درجه ای انتخاب میکنن افراد رو. خب این یه بحثی است که واقعا یه چالشی است که در جامعه ما وجود داره. اصل نظارت رو کسی اصطلاح منکر نشده در قانون اساسی، ولی نظارت استثنایی که بعد اضافه شده در واقع مورد مناقشه است. در مسئله آزادی ها هم قانون اساسی حد و حدود تمام اینها رو مشخص کرده، این معنا که در واقع کسانی که شهروند اینجا من حد آزاد قانونی گفتن، کسانی که وابسته به نظام قبلی بودن، کسانی که مثلا قصد براندازی دارن و چیزهای از این قبیل، خب اینا هر حال در هر کشوری ممکنه اینطوری باشه که این افراد نتونن انتخاب بشن در برای مجلس، ولی دیگه حق دیگری از افراد نمیشه ضایع کرد. خودی و غیر خودی یک اصل نیست، یک برداشته، یک در حقیقت جدا کردن گروهی از گروه دیگر و در حقیقت همطور که آقای حقی هم فرمودن تقسیم جامعه به شهروند درجه یک و درجه دوست که با اصل قانون اساسی و اصل جمهوریت و با اصل حقوق ملت منافات داره. ما در خود قانون اساسی حقوقی حتی برای اقلیت‌های مذهبی قائل شدیم. خب اگر چنینه، برابر این عقیده به معنای اخص خودش نمیتونه واقعا به عنوان یک عامل اصلی در گزینش افراد یا در تصفیه افراد مؤثر باشه. بنابراین ما به دو صورت میتونیم با این مسائل برخورد کنیم، یکی در چارچوب قانون اساسی و قدرت مانوری که در تعبیر و تفسیر و برداشت‌های مختلف از این قانون اساسی داریم، یک کم این که اصلا خود قانون اساسی یا مشکلاتی داره و باید این رو رفع کرد. خب اون بحث آقای دکتر یزدی ناظر بر تغییر قانون اساسی نیست، ناظر بر چارچوب به اصطلاح برداشت و برخورد با موجودیت قانون اساسی اونطور که هست و اصلاحات لازم برای این که در حقیقت حقوق ملت ضایع نشه و دموکراسی در قالب قانون اساسی موجود تأمین بشه. من فکر میکنم تفاوت دید اینه که این مشکل رو به وجود میاد.
از پیش آقای دکتر غلام عباس توسلی میریم در همون تهران به نزد آقای سعید حقی. آقای حقی، شما گفتین که میشد که جدیتر و محکمتر حتی نقد بشه این لایحه، مقصودتون رو میشه واضح‌تر بیان بکنید؟ چه جوری میشد مثلا از این بیانیه آقای دکتر ابراهیم یزدی فراتر رفت در این نقد؟
همونطور که ما حق انتخاب رو برای مردم به رسمیت میشناسیم، قانون اساسی ما حق انتخاب رو برای مردم به رسمیت شناخته، بر همون اساس من اعتقاد دارم که این حق انتخاب دایره و محدودیت بردار نیست. ما در وقتی که قانون انتخابات رو میخواییم نقد کنیم، هر نوع محدودیت رو به غیر از محدودیت پذیرفته شده که در تمام دنیا هست که آقای دکتر توسلی خوب اشاره کردن، خب طبیعی کسی که به چارچوبه های یک حکومت منافع ملی حکومت اعتقادی نداره و التزامی نداره، خب نمیتونه بیاد بره در ساختار سیاسی حکومت حضور داشته باشه. ولی مردم رو وقتی که مخیر میدونیم برای انتخاب، این اختیارشون رو دیگه نمیتونیم یک تعریف محدودیت زایی بکنیم. در نقدی که آقای ابراهیمی یزدی کردن، به اعتقاد من اساس محدودیت رو رد نکردن، بلکه یک نوعی از محدودیت رو که جناح‌های چپ و راست توی این 23 سال توی مملکت ما در هر کدوم در زمان اختیار خودشون اعمال کردن رو به نقد گذاشتن، در حالی که من اعتقاد دارم این باز منافات داره با حقوق مردم. یعنی ما هم از به اصطلاح اصلاح طلب، محافظه‌کار، ملی مذهبی و هر گرایش دیگه ای، این حق رو کسی به ما نداده که بیاییم محدودیتی برای انتخاب مردم قائل شیم. مردم حق دارن بین بهترین و بدترین گزینه ها تصمیم بگیرن و انتخاب کنن. ما چنین صلاحیت و شایستگی در خودمون و هیچ کسی دیگه سراغ نداریم که مردم بگن مردم شما فقط مثلا فرد سبزها رو انتخاب کنید یا قرمزها رو انتخاب کنید و این نوع تقسیم بندی هایی که در عالم سیاست هست. نقد من انتقاد من به نقد آقای ابراهیم یزدی اینه که میگم باز ایشون یه نوعی دیگه یه دایره نسبتا بزرگتر رو تقریبا و تلویحا ایشون تایید کرده که باز ما اگر فرض کنیم نقد ایشون رو بپذیریم یه دایره دیگه رو در واقع یه حلقه دیگه رو پذیرفتیم که به اعتقاد من خلاف اصل حق تعیین حاکمیت برای مردمه.
آقای دکتر احمد طهماسبی، شنیدید حرفای آقای سعید حقی رو؟ به نظر میرسه که ایشون نصفی از اون چیزی رو که شما در ذهن دارید دارن ارائه میدن دست کم. و اجازه بدین من دو مرتبه قبل از اینکه به شما بپردازم برگردم پیش آقای دکتر غلام عباس توسلی و بگم که آقای سعید حقی دیگه در خارج از کشور نیستند و تو همون داخل کشور هستند و طبعا توی چارچوب همون نظام دارن فعالیت میکنن و سردبیر روزنامه مردم سالاری هم هستند و این حرفا رو میزنن. واکنش شما به این انتقاد آقای سعید حقی چیه که میگن که به هر حال این بیانیه آقای دکتر یزدی مسئله خودی و غیر خودی رو حل نکرده و دایره محدودیت رو باز هم تعیین شدنی دونسته؟
البته این طور نیست. یعنی آقای دکتر یزدی صراحتا گفتن که ما در واقع در قانون اساسی بحث عدم تفتیش عقاید رو داریم، حق انتخاب و حق شهروندی هست و خلاصه تمام قانون اساسی به تمامه باید مورد توجه قرار بگیره و مسئله خودی و غیر خودی یک مسئله بسیار مهمی است برای ما که واقعا این موضوع به صورتی که از شرایط فعلی مطرحه و با قانون هم مطابقت نداره یه چیزی است که واقعا جهتگیری های جبهه‌ای و گروهی خاصی است که در حال معطوف به قدرت هست و اون رو در واقع چیز میکنن، مد نظر قرار میدن. بنابراین به نظر من نباید این ایراد رو گرفت به آقای دکتر یزدی که خواستن مماشاتی در کار نبوده. در حقیقت میبینین که در شرایط فعلی قانونی که آقای خاتمی میبره به مجلس یه قانونی است که خب به عده زیادی یعنی تقریباً اکثر اصلاح طلبان واقعا اصلاح طلبان درون حاکمیت ازش دفاع میکنن، طیف اون طرفی به شدت بهش حمله میکنن. با قول آقای حقی اون طیف اصلاح طلبان که به طور بنیادی میخوان جامعه تحول پیدا بکنه ایراداتی بهش وارد میکنن. خب یکی از ایرادات همین ایرادیست که در واقع آقای دکتر یزدی به این وارد کردن. ولی اگر ما در مسائل سیاسی که میخواد واقعا به نتیجه برسه بیش از حد بخوام تندروی کنیم، همون قدم هایی را که میتونیم برداریم نمیتونیم برداریم. یه وقت از یه موضوعی ما دفاع میکنیم به طور اصولی، یه وقت میخوام واقعا یه لایحه رو ببریم مجلس که این لایحه به تصویب اکثریت برسه و در حقیقت نتیجه بخش باشه، یعنی عملا چیزی دست جامعه رو بگیره و مردم بتونن در انتخابات بعدی از اون بهره بگیرن. خب در این مورد اگر شما بخواید حرف آخر رو به طور کلی بزنیم و در واقع یک بار تمام اصول رو کنار بگذاریم، خود این عملا به نتیجه نمیرسه و وقتی به نتیجه نرسید ما در واقع در همون مرحله اول باقی میمونیم. از این لحاظ من فکر میکنم که به عنوان یک حزب سیاسی و به عنوان یک فرد سیاست مدار آقای دکتر یزدی خیلی
با هیانه مسئله رو به نحوی مطرح کردن که هم امکان تصویبش وجود داشته باشه و در این حال هم اون اشکالاتی که بر لایحه موجود وارد هست اونا هم تا حدی رفع شد.
آقای دکتر طهماسبی، شنیدید صحبت‌های آقای دکتر توسلی رو و این صحبتی که ایشون میکنن البته برمیگرده به مسائل تاکتیکی. میگن که وقتی شما یه کار عملی رو میخواین به پیش ببرین فرق داره با اینکه میخواین مثلا فرض کنید که یه برنامه‌ای بدید برای آینده طولانی مدت، و ایشون میگن که در کوتاه مدت همینقدری که الان مطرح شده کافی هست و تندروی باعث این میشه که واکنش هایی برانگیخته بشه از طرف جناح راست مثلا، که اون وقت در نتیجه حتی این میزان فضای باز سیاسی هم که از نظر ایشون ممکنه تولید شده باشه پس رفت بکنه. پاسخ شما به این نوع در حقیقت ملاحظات تاکتیکی چیه؟
ببینید، من خیلی خوب آقای نقطه نظر آقای توسلی و آقای دکتر یزدی رو میفهمم. میگن که ما در ایران در چارچوب قانون اساسی موجود میخوایم یک سری اصلاحات انجام بدیم که جنبه اصطلاحی که به کار میبرن مردم سالاری و اون هی بیشتر بشه. در اینو میفهمم، این یک موضوعی هستش که نمیخوام دست رد به سینش بزنم، میفهمم قضیه چی میخوان اونا بگن، ولی اصلا مسئله تندروی و این گونه مسائل مطرح نیست. مسئله دوتا نقطه نظر هستن که باید دید که ما این سوال بسیار بسیار مهم و اساسی برای اون مطرح هستش که ما چی میخواییم. ما در درونی جامعه مثل جامعه ایران که ده ها و صد ها و هزار ها شاید مشکل داره در جهان امروز، چی رو میخواییم حل بکنیم؟ آیا میخواییم این را حل بکنیم که ببینیم که کی مذهبی هست، کی مذهبی نیست، کی معتقد به جمهوری اسلامی هست، کی معتقد به جمهوری اسلامی نیست، یا این گونه مسائل؟ ما از کشورهایی که صاحب ایدئولوژی بودن شاهدش بودیم که بحث وقتشون رو صرف این گونه مسائل کردند، نیروشون از دست دادن و در ترین نهایی هم مزمحل شدن. بحث باید بره بر سر این مسئله که نیروهای مختلف جامعه، اینتلیجنت جامعه، الیت جامعه، مردم، اکثریت بزرگ مردم که الان به نظر من یک ملت هوشیاری در منطقه خاورمیانه هست، ملت ایران، این وارد میدون بشه و به تمام اصول مدرنی رو که ما امروز میشناسیم خودشو مشغول بکنه، ببینه این مشکلاتش رو چجونه باید حل بکنه، مشکلات اقتصادیشو، مشکلات فرهنگیشو، مشکلات سیاست جهانیشو و امثال هم. هیچ گونه از این مباحث که الان بسیار بسیار مهم هستند در درون جامعه ایران به طور اساسی مطرح نمیشه. اکثرا هی گفته میشه که آقا این تو معتقد به نمیدونم اسلام هستی نیستی، نمیدونم جمهوری اسلامی رو قبول داری یا نداری، این گونه مباحث، در صورت که اینا چه مشکلی رو تا حالا حل کرده. من یه مثال میزنم، الان 23 سال از انقلاب ایران میگذره، یک رابطه هیچ معلوم نیست که به چه مناسبت جمهوری اسلامی با مهمترین کشور دنیا یعنی امریکا رابطه سیاسی و دیپلماتیک نداره. اصلا معلوم نیست به چه مناسبت نداره، هیچ دلیل معقول و منطقی هم تا به حال آورده نشده که آقا چرا این رابطه، اصلا کجای دنیا رسمه که دوتا کشور با هم یه رابطه دیپلماتیک نداشته باشن. حتی ابرقدرت جهانی آمد به خاطر جریان کودتای 28 مرداد معذرت‌خواهی هم کرد از ملت ایران، ولی هیچ اکثر عملی دیده نشد. به جای اینکه این گونه مباحث مطرح بشه، به جای اینکه مطرح بشه آقا به چه مناسبت ارزش پول جامعه اینقدر آمده پایین که ملت با این فشار اقتصادی شبانه روز سر و کار داره، به جای اینکه این مسئله مطرح بشه آقا به چه مناسبت یک بخش بزرگی از جامعه، میلیون ها انسان جامعه صاحب هیچ گونه حقوقی در درون جامعه نیستن، نه تو مجلس میتونن برن، نه میتونن مقامات مختلف دولتی رو به عهده بگیرن، اونا که هیچ این گونه مباحث اصلا مطرح نیست. توجه که دائما بحث بستن این ازش که ما به طور تاکتیکی به پیش بریم ببینیم که تا چند اندازه بخش از اصلاحگران، چه آقای خاتمی، چه الان همین نوشته آقای دکتر یزدی که من ارادت شخصی هم به آقای دکتر یزدی دارم، میشناسم ایشون، ولی بحث بر سر اینا نیست، بحث بر سر این هستش که ما با اون تجربیات 100 ساله ای رو که خودمون داریم و با شناختی رو که از پیشرفت فرهنگ سیاسی و تحولات سیاسی در سطح جهانی داریم، چگونه باید عقل و شعور رو مورد بذاریم روی همدیگه، ببینیم چگونه میشه مشکلات این جامعه رو حل کرد. به تندروی و کندروی ارتباطی نداره قضیه. ببخشید طولانی شد اگه صحبتم.
آقای دکتر احمد طهماسبی در برلن انتقادات خودشون رو ارائه میدادن از فضای شاید سیاسی شاید فرهنگی که در ایران به نظر ایشون وجود داره. آقای سعید حقی، شما قبلا نقطه نظرتون رو نسبت به این بیانیه از سوی دبیرکل نهضت آزادی درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات و نقد بهش گفتید، ولی درباره صحبتایی که آقای دکتر احمد طهماسبی میکنن هم آیا ملاحظاتی دارید؟
تقریبا بالغ بر 90 درصد مطالبی که ایشون مطرح کردن درسته و توی فضای مطبوعاتی ایران خیلی تندتر از حرفای ایشون منتشر میشه، شاید ایشون اطلاع نداره و این واقعیت ها رو ما با آمار و با دستبندی هر روز تو روزنامه ارائه میدیم و مردم هم میدونن که متاسفانه ناکارآمدی و مشکلات گوناگون گریبانگیر دولت و حکومت شده، بحثی نیست، ولی راهکارش رو متاسفانه طهماسبی ارائه ندادن. کاش راهکاری رو میدادن، حداقل خب از موضع نقادی برخورد کردن کار ساده ای و باعث جذب افکار عمومی هم میشه، اما راهکار ارائه دادن معمولا اندیشه و فکر آدم رو به موضع نقد میکشونه. به هر حال ببینید فضای غالب بر انقلاب وقتی که در 23 سال پیش کاملا دینی بود، فکر میکنم آقای طهماسبی تردید داره ندارن، مردم ما با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین شعار در زمان رژیم پهلوی وارد معرکه انقلاب شدن و این مردم از انقلابیون توقع به عنوان یک نمونه و الگو توقع عدالت و قسط علوی داشتن. سالهای سال در اذهانشون در تاریخ گذشتهشون گفته شده بود که یک امیرالمومنینی بوده، حضرت علی بوده، چنان حکومتی داشته، اینجور عادل بوده، اونجور قسط رو اجرا میکرده. آرزوشون این بود که یک حکومتی بیاد که بتونه اون ایدئال ها و آرمان ها رو اجرا کنه. برای اون اساس وقتی که انقلاب پیروز شد فضای غالب بر جامعه کاملا فضای دینی بود. این که در قانون اساسی ما اومده که حاکمیت مردم در راستای حاکمیت الله، این در واقع به یه نوعی به اصطلاح مشروع دینی کردن حاکمیت مردمه. چون ببینید وقتی که پای دین میاد وسط در حکومت دو نوع مشروعیت مطرح میشه، یه مشروعیت شارع مقدس، یه مشروعیت یعنی مقبولیت مردم. برای این که در یک کشوری مثل ایران که انقلابش انقلاب دینی بود بشه یک نظام رو، یک به اصطلاح حکومت رو صاحب مشروعیت کرد، باید هر دو تا مشروعیت رو دست آورد، یعنی هم مردم اون رو بپذیرن و هم مردم با باورهای دینیشون تطبیق داشته باشه که ما به اون میگیم مشروعیت دینی. لذا چاره‌ای نبود برای به اصطلاح کسانی که طراحان قانون اساسی بودن که قانون اساسی رو بتونن مشروعیت دینی هم بهش بدن. لذا حاکمیت مردم زمانی مشروعیت دینی پیدا میکنه که در راستای حاکمیت الله باشه و این در واقع توجیه دو مشروعیت دوگانه‌ای که به اصطلاح در نظام جمهوری اسلامی توی قانون اساسی به رسمیت شناخته شده. این یه بحثه. یه بحث دیگه هم این که خب الان می‌بینید در کشورهای اروپایی ما احزاب دموکرات مسیحی مگه نداریم؟ ما هم اعتقاد داریم به این که باید جایگاه دین از جایگاه حکومت جدا بشه، ولی معنیش این نیست که حکومت باید دین رو به کل ترک کنه یا فاصله بگیره از دین. ما این به این اعتقاد نداریم و مردم هم بهش اعتقاد ندارن چون اون باورها درشون هست، بلکه اعتقاد داریم جایگاه دین از جایگاه حکومت باید جدا بشه. دین جایگاهی فراتر از حکومت داره. مثل یک مثالی ما میزنیم، میگیم دین جایگاه نور رو داره. نور قابل اختیار کردن برای هیچ کس نیست. آفتاب وقتی میتابه کسی نمیتونه بگه من این آفتاب رو مثلا نورش کم میکنم یا زیاد میکنم، فقط میتونه دستشو بگیره بالا سرش سایبون درست کنه که نداره بتابه، یا با چراغ قوه اداشو در بیاره بر فرض نورهای مصنوعی درست کنه. ما اعتقاد داریم دین جایگاهش فراتر از حکومته و بنابراین اگر ما بخوایم در یک کشوری مثل ایران، کشور مسلمان شیعی مذهب، بخوایم مقبولیت مردم رو برای مشروعیت حکومت دست بیاریم، باید باورهای دینی مردم رو هم در حکومت و نظاممون براش به رسمیت بشناسیم و جایگاهش کاملا حفظ کنیم.
میخوام واکنش آقای دکتر احمد طهبانسبی رو در برلن به انتقادات آقای سعید حقی در تهران بپرسم. ایشون میگن برخلاف اون چیزی که شما میگین آقای دکتر احمد طهبانسبی، تمام این مطالب به طور صریح و آشکار و با جزئیات و آمار در روزنامه‌های ایران که خود ایشون هم سردبیر یکیشون هستن طرح میشه. آیا شما از این موارد اطلاع داری؟
من فکر میکنم که ما انقدر طرح تو دنیای امروز از این مسائلی که مطرح میشن تو جامعه بی اطلاع باشیم، ولی من در این حال که خیلی خوشحالم که حرفای این نوعی رو میشنوم و احترام فوق‌العاده براش قائل هستم، میخواستم این مطلب رو عرض بکنم که بحث در روزنامه ها و اینا یک مسئله است که بسیارم خوب و درست و لازم و منطقی هستند. تبدیل شدن اینها به سیاست در درون جامعه یک مسئله دیگری است. من میخواستم از آقای حقی خواهش بکنم که صحبت من رو متوجه بشن که چی میخوام بگم. خیال نکنن که من میخوام یک حرفی رو فقط زده باشم که مردم خوششون بیاد، نه اینطوری نیست. میخوام بگم که در یک روابط دموکراتیک، ما در کشورهای دموکراتیک شاهدش هستیم دیگه، روزنامه ها می نویسن، رادیو ها، تلویزیون ها اینا گفتن، میگن، مطالب رو مطرح میکنن، ولی این به همین جا تمام نمیشه قضیه. نیروهای مختلف جامعه که نمایندگان خودشون رو در احزاب دارن، در سندیکا ها دارن، در مجلس قانونگذاری دارن، در یک قوه قضاییه مستقل دارن و امثال هم، اینها قوانین جامعه رو تعیین میکنن و مرتبا هم بحث انجام میگه و تغییرات قانونی و اساسی در درون جامعه انجام میگیره که چگونه این مشکل یا اون مشکل رو حلش بکنیم. بحث من بر سر این هستش که این مسئله، فقدان این مسئله که نیروها در درون جامعه به حرکت در بیان و نمایندگان خودشون رو همه جا داشته باشن بدون اینکه هی مرتبا بازداشت بشن، زندان برن، توقیف بشن، نمیدونم از مملکت اخراج بشن یا هر چیز دیگری، اینها بتونن نظریات خودشون رو به طور مشخص در درون جامعه هم پیاده بکنند. طبیعی هستش که مثلا به این آسونی نیست. من خودم میدونم چقدر مشکل اداره کردن یک جامعه دموکراتیک رو، ولی به هر حال باید وارد این فاز ما دیر یا زود بشیم. یکی از مشکلاتی رو که خود ایشون هم اتفاقا به درستی بهش اشاره کردن، این قاطی شدن هی مسئله سیاست با دین هست که شما اگر بخواید سیاست رو اصلاح بکنید هی مرتبا با این مشکل ایجاد میشه که خب حالا این با بند دینی مذهبی میخوره یا نمیخوره، با این اصل دینی یا مذهبی میخوره یا نمیخوره. کجای این مسئله اشکال داره که به طور صریح و روشن گفته بشه که یک جامعه میتونه دین و مذهب و همه چیز خودش رو نگه داره، ولی سیاست یک بحث دیگری هستش. سیاست باید یه مقداری اساسی خودش رو جدا بکنه از مسائل دینی و مذهبی که مسائل اخلاقی جامعه هستند. این یکی. دوم این که مطلب اساسی رو که ایشون بهش اشاره کردن، گفتن که در اروپا ما شاهدش هستیم که مثلا فرض کنید احزاب دموکرات بسیعی وجود دارن. بندم به این مسئله معتقد هستم که در کشورهای اسلامی هم اون بخشی از کسانی رو که معتقد به روابط دینی هستند و در چارچوب روابط دینی میخوان فعالیت سیاسی بکنند، بدون شک یکی از پایه‌های نگهدارنده دموکراسی در آینده ایران خواهند بود. میتونه اسمشون بگذارن دموکرات اسلامی، دموکرات مذهبی یا هر چیز دیگری میخوان بگذارن، ولی دموکراسی در درون یک جامعه پایه‌های مختلف و نگهدارنده داره. در اروپا اینطوری نیستش که فقط دموکرات مسیحی‌ها فقط اونها هستن که دموکراسی رو نگه داشتن، کنار اونها سوسیال دموکرات‌ها هستن، کنار اونها سبزها هستن، کنار اونها لیبرال‌ها هستن و امثال هم. من سوال می‌کنم در ایران کدام یک از این نیروهای اجتماعی اصلا میتونن اجازه حیات داشته باشن؟ من کاملا موافق هستم که بخشی که از جریانات مذهبی که آمده بازی دموکراسی رو، قواعد بازی دموکراسی رو پذیرفته، بایستی یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی آینده ایران باشه. و من نه تنها قبول دارم این حرف رو، بلکه تایید میکنم و با تمام وجود من پشتیبانی میکنم از اینکه این بخش بیاد و خود و تصورات خودش رو از روابط دموکراتیک مطرح بکنه و یکی از پایه‌های اساسی باشه. ولی در درون جامعه یک نیرو به تنهایی نمیتونه دموکراسی بسازه، هر چقدر حتی اگر اکثریت بزرگ جامعه را پشت سر خودش داشته باشه. این عرایض بنده هستش، وگرنه ما نمیخوایم وارد یه بازی رادیکال بیخود بشیم که جامعه رو به بنبست‌های مختلف بکشونه. میخوایم با هم دیگه بحث بکنیم ببینیم که چگونه از این بنبست تاریخی ده که توش گیر کردیم، که نه یک جامعه سنتی استبدادی عقب افتاده هستیم و نه یک جامعه مدرن مدنی دموکرات، از این بنبست چگونه میتونیم بیایم بیرون.
نقد دبیرکل نهضت آزادی ایران بر لایحه اصلاح قانون انتخابات دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در میزگرد رادیو آزادی. با سپاس از میهمانان این میزگرد، دکتر غلام عباس توسلی عضو نهضت آزادی ایران و سعید حقی سردبیر روزنامه اصلاحگرای مردم سالاری در تهران، و در برلن دکتر احمد طهماسبی استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه ملی و تحلیلگر و فعال سیاسی از گرایش ملی. فردا در بخش دوم این میزگرد به این پرسش میپردازیم که پیشنهاد دبیرکل نهضت آزادی ایران درباره حزبی شدن انتخابات تا چه حد عملی است و با چه موانعی روبروست.
بخش نخست میزگرد امیر مصدق کاتوزیان را درباره بیانیه اخیر دبیر کل نهضت آزادی ایران در نقد لایحه اصلاح قانون انتخابات شنیدید. همونطور که گفتم، فردا شب بخش دوم این میزگرد در همین ساعت پخش خواهد شد. در اینجا برنامه های ما به پایان میرسد. من مهدی خلجی به همراه همه همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برایتان آرزوی لحظه های خوش دارم. بدرود.
جان مریم چشماتو با کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد، حواس بید وقت اون رسید که بریم به سرا. وای نازنین مریم، جان مریم چشماتو با کن، منو صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یادمون گفتا. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، باز میخوابیدم، تو رو خوابیدم، گوشه غم توی دلم زد جوونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه. پایونم پای نازنین مریم، پای نازنین مریم، پای نازنین مریم. ساز جوونه دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه شام نرو بیا سر کارمون بریم درو کنیم جمع ما رو بیا رسید وقت درو نال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم بیا بیا
دل نمیدونه چه کنه با این